اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر عامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر، یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محل می گویند که موتری که هدف قرار گرفته در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو آزادی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال شده بودند که سپس یکی آن جان داد. طالبان درباره رویداد تا تهیه این خبر چیزی نگفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمان گرفتن پول از عرایض وثائق و فیصله های محاکم را منع کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان در توییت نوشته که در گذشته در موارد یاد شده پول به حساب دولت تحویل داده می شود. زلزله به مقیاس 4.4 درجه ریشتر دیشب ولایت قندوز را تکان داد. اداره ملی زلزله شناسی هند گفته که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر قندوز در عمق 213 کیلومتری زمین بوده. مشاهره گل نرگس در ولایت ننگرهار دیروز برگزار شد. در این مشاهره در کنار شمار زیادی از شاعران و ادیبان محلی برخی از مقامات طالبان هم شرکت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های اوکراین اطمینان دادند که در حال حاضر دستگاه اتمی زاپوروژیه مسئول است. پیش از این گزارش ها نشر شده بود که این دستگاه در نتیجه حملات نیروهای روسی آتش گرفته است. وزیر خارجه اوکراین هشدار داده که انفجار در این دستگاه اتمی میتواند به مراتب خطرناکتر از فاجعه اتمی چرنوبیل باشد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با امتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی در این باره صحبت کردند. و مقامات فنلاند و سویدن میگویند که روسیه از آن کشورها خواسته است که تضمین امنیتی بدهند. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند دیروز به خبرنگاران در هلسنکی گفت از روسیه نامه دریافت کرده که در آن گفته شده غرب در جریان گسترش امنیت خود به روسیه ضرر رسانده است. آن لندا وزیر خارجه سویدن نیز گفته که کشورش نامه مشابه دریافت کرده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید. امریکا از کشورهای اسلامی میخواهد که تا بر طالبان فشار وارد کنند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند.
طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است.
وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان و ایجاد اتحاد در این زمینه. توافق هیئت‌های روسی و اوکراینی بر سر دهلیز بشری. تهاجم غیر توجیه روسیه بر اوکراین بیش از 1 میلیون نفر را مجبور به ترک کشورشان کرده که در میان آنها افغانها نیز شاملند.
ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما، کشور پولند، اینکه چگونه ما به یا بر رسیدگی بکنیم.
با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و همواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. رادیو آزادی روی موج 100.5 هم شنیده میشود. من مقیم نایب به همکاری سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. امریکا گفتگوها با کشورهای اسلامی را آغاز کرده تا بر طالبان فشار آورند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که با مقامهای شماری از کشورهای اسلامی درباره وضعیت زنان افغان گفتگو کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ایالات متحده می خواهد که کشورهای اسلامی را ترغیب کند تا بر طالبان فشار آورند که به نام دین زنان را از زندگی اجتماعی محروم نسازند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در نشست آنلاین مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن گفت که به تازگی از قطر و عربستان سعودی دیدن کرده. او افزود که در نظر دارد به شمار دیگر از کشورهای اسلامی هم سفر کند و از این کشورها نیز خواهد خواست که طالبان را در زمینه رعایت حقوق و آزادی های زنان تشویق کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که جهان به گفته او به جای شعار حقوق زنان عملا در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان به آنان کمک کند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که بسیاری کشورهای اسلامی با طالبان تعامل دارند و از درخواستها برای شمولیت گروه‌های سیاسی و قومی در حکومت طالبان حمایت می‌کنند، اما درباره وضعیت زنان افغان بسیار اندک صحبت می‌کنند. رینا امیری می‌گوید که به مقام‌های برخی از کشورهای اسلامی گفته است که موضوع مشارکت زنان را در حکومت طالبان هم مطرح کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار داده نشده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است. طالبان گفتند که تمام مکاتب دختران در این کشور در ماه حمل سال آینده خورشیدی باز خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. چندین سازمان و نهاد بین‌المللی اتحاد را در زمینه حفاظت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد کردند. سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه دیروز گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها در این باره را قبلا رد کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین‌الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می دهد. این اتحاد نصف دارد و نظارت مشترک بر نقض حقوق بشر در افغانستان و موارد دیگر از اهدافش گفته شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنل در جنوب آسیا درباره اهداف این اتحاد به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
اتحاد جدیدی که توسط نو نهاد حقوق بشری بین المللی امروز ایجاد شده در قسمت محافظت حقوق بشر در افغانستان برای از این است که این نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان، توسط تحقیق، توسط مستندسازی نقض حقوق بشری که توسط طالبان جریان دارد در افغانستان و همچنان توسط فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین‌المللی که مسئولیت و تعهد در قسمت حقوق بشر در افغانستان دارند.
سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خانه آزادی، لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی و نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم از اعضای این اتحادند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان فروپاشی حکومت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها درباره تخطی‌های حقوق بشری توسط آنها در افغانستان را قبلا رد کرده‌اند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جولیت روسلوت، یک مسئول فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گفته شده که بسیار مهم است جهان را در مورد تخطی های روزمره در افغانستان در جریان بگذارند و جامعه بین المللی را درباره تعهداتی که در 20 سال گذشته در قبال افغانستان سپرده بود پاسخگو قرار دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی به توافق درباره ایجاد دهلیزهای بشری دست یافتند، اما دو طرف در مورد آتش بس به موافقه نرسیدند. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد نهمین روزش شد. ستار فروخ جزئیات می‌دهد.
مشاور ریاست جمهوری اوکراین می‌گوید که کشورش و روسیه درباره ایجاد دهلیزهای بشری در مناطق از اوکراین که شاهد درگیری شدیدند توافق کردند. میخائیل پودولیاک این سخن را پس از دور دوم مذاکرات دو طرف دیروز به خبرنگاران گفت. او افزود که مذاکره کنندگان توافق کردند که دوباره ملاقات کنند. دور نخست مذاکرات میان نمایندگان اوکراین و روسیه روز دوشنبه در قلمرو بلاروس در نزدیک مرزهای اوکراین انجام شد. مذاکره کنندگان اوکراینی پیش از مذاکرات گفته بودند که خواهان آتش بس فوری و ایجاد دهلیزهای بشری خواهند شد. مذاکره کنندگان اوکراینی پیش از مذاکرات گفته بودند که خواهان آتش بس فوری و ایجاد دهلیزهای بشری خواهند شد. پس از آن که اعضای ناتو به دلیل ترس از شعله‌ور شدن جنگ مستقیم با روسیه مجهز با سلاح هسته‌ای ایجاد منطقه پرواز ممنوع را رد کردند، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواست کمک‌های نظامی خود را افزایش دهد. زلنسکی در نشست خبری گفت که اگر شما قدرت بستن آسمان را ندارید، پس به اوکراین تیاره بدهید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وجود درخواست‌های جهانی برای پایان دادن به خصومت‌ها و با وجود اثرات مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه روی ادامه تهاجم آن کشور بر اوکراین تاکید کرده است. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین به او گفته است که مرتکب اشتباه بزرگ در اوکراین شده است. یک مشاور رئیس جمهور فرانسه که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته است که مکرون همچنان به پوتین گفت که در مورد حکومت اوکراین دچار خودفریبی است. صدها سرباز روسی و غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین کشته شدند. این تهاجم امروز جمعه وارد نهمین روز شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 1 میلیون نفر تا حال از اوکراین گریختند.
شما شنیدید که بر اساس آمار سازمان ملل متحد جنگ در اوکراین بیش از 1 میلیون نفر به شمول افغانان را مجبور ساخته تا آن کشور را ترک کنند و بیش از نصف آنها به سوی کشور همسایه اوکراین پولند رفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند میگوید که تا حال حدود 2000 شهروند افغان از اوکراین به پولند پناه آوردند. طاهر قادری دیشب به رادیو آزادی گفت که این ارقام در تغییر است. ستار فروغ با آقای قادری گفتگو کرده و نخست درباره شمار افغانهایی که از اوکراین وارد پولند شدند سوال پرسیده است. او میگوید:
خب اول چیزی که اتفاق افتاد، یک تعداد از دانشجوی افغانستان با ما در تماس شدن. البته وضعیت به این اندازه خراب نشده بود. ما با همکارای پولندی خودی مسئله را در میان گذاشتیم و خوشبختانه پاسخشان مثبت بود. یعنی دانشجویان افغانستان از نخستین کسایی بودند که وارد پولند شدند، البته در میان کسای دیگه که از اوکراین بیرون شدند. بعداً وضعیت تغییر کرد. شما میفهمین که وضعیت هر روز داره تغییر میکنه. بنابراین حجم تماس ها با ما زیاد شد. ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما کشور پولند ای که چگونه ما بیا بر رسیدگی بکنیم. خوشبختانه پاسخ کشور پولند بسیار مثبت بود و خوشبختانه که اینا کسایی که اقامت اوکراین داشتن گفتن اینا میتونن که از مرز عبور کنن. با دوستای پولندی دوباره تماس گرفتیم و گفتیم که اینا خب یک تعداد از شهروندان افغانستان هیچ مدرک ندارن. خوشبختانه بازم به یک راه حل رسیدیم و اون راه حلشی بود که تثبیت هویت آدم ها و دادن یک کاغذ از طرف سفارت چی در پولند و یا اوکراین ما میتونیم اینا رو تثبیت هویت کنیم تا پولندی ها به اینا کمک بکنن. آمار اخیر البته آمار در حال تغییر هست ولی خب چیزی در مایه های 2000 شهروند افغانستان در مجموع تا فعلا از اوکراین به پولند آمدن.
در میان افغانهایی که تافیلا از اوکراین وارد پولند شدند، چه تعداد از افغانهایی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان به اوکراین منتقل شده بودند شامل هستند؟
خب در مورد شهروندان افغانستانی که در ماه آگوست تخلیه شدند به اوکراین، آمار بازم زد و نقیز وجود داره، ولی آماری که ما داریم حدوداً 600 خانواده در میان کسایی بوده که اینا در ماه آگوست با اوکراین انتقال پیدا کردن و منتظر کشورهای میزبان که اونا را قرار بود به پناهندگی قبول بکنن بودن که خوشبختانه حد اکثر از اینا به فعلا پولند انتقال پیدا کردن. یک تعداد کسایی ممکن هنوز مانده در اوکراین که اونا ممکن در مناطق هستن که در اونجا سطح خشونت بالا هست و توصیه ما هم برای هموطنای ما بوده که شما در صورتی که وضعیت خراب است شما ریسک نگیرین، منتظر بانین تا زمانی که فرصت آمدن به مرز پولند می داشته باشین. ولی خب از حجم پیام هایی که ما دریافت میکنیم در دو روز گذشته کم شده. این نشان میده که یک تعداد زیادی از شهروندان ما به پولند انتقال پیدا کردن آمدن.
آقای قادری، افغان هایی که از اوکراین به پولند پناه آوردن وضعیتشان چطور است و در کجای پولند فعلا شب روز را سپری میکنن؟
شهروندای کشورهای مختلف از جمله از افغانستان که به پولند آمدن و اجازه آمدن داده شده یک برخورد بسیار خوبی صورت میگیره. هیچ تبعیضی علیه هیچ کسی وجود نداره و مثلا در مورد شهروندای افغانستان پولندی ها چون یک حس همدردی میکنن که شما از یک جنگ فرار کردین و جنگ دومی آمدین، بنابراین یک برخورد بسیار خوب و مناسب وجود داره و البته از نظر حس بشر دوستی هم پولندی ها یک تاریخ تقریبا مشترک با ما و شما داره. اینا هم یک زمان درگیری های بسیار زیاد داشتن که عمو درد و غم مردم افغانستان بسیار به خوبی درک میکنن. مثلا من دلیل تجربه خود در مورد این مسئله در روزهای اخیر میگم که حتی شهروندای عادی پولند با ما تماس میگیرن، میگن که مثلا ما خانه داریم میتونیم که برای هموطنای شما برای دو ماه سه ماه به شکل رایگان ما در اختیارشان قرار بدیم. اینمو حسن نیتشان نشان میدن. بناهن برخورد بسیار خوبی صورت میگیره در فراز مرز بین اوکراین و پولند. مراکز پذیرایی از اینا وجود داره که در اونجا غذا، چپرکت برای خواب کردن کسایی که ساعت‌ها قدم زدن برای استراحت کردن اینا وجود داره و پولندی های زیاده و نهادهای خیریه، لباس و بقیه لوازم ضروری در اونجا در اختیار همه قرار میدن، البته بدون تبعیض.
طاهر قادری سفیر حکومت پیشین افغانستان در وارسا بود که با ستار فروغ در برای مهاجرت افغانان از اوکراین صحبت میکرد. رادیو آزادی. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه ده دقیقه روایت ها، گفتگوها و پیام های شما لحظات بعد به نشر می رسد و اکنون یک خبر. فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، قرار است فردا شنبه مجموعه از کنسرت ها یا تور هنری خود را آغاز کند. این تور هنری زیر نام موسیقی هرگز نمی میرد برگزار می شود. او که به این منظور در استرالیا است، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تاریخ 5 مارس یعنی یکی دو روز بعد است من در برزبن استرالیا کنسرت دارم و 11 مارس در سیدنی زیبا برنامه دارم و ادامهش تاریخ 13 مارس باز در شهر کمی ارکنون هستم ملبورن برنامه دارم.
او افزود که از این به بعد بر سر برنامه های دیگر در شهرهای امریکا، کانادا، اروپا و همچنان در کشورهای آسیایی مانند امارات هم فکرهای کرده است. فراد دریا به تازگی آهنگ را به نام در ملکک ما کمپوز کرده و سروده که به گفته خودش او با این آهنگ از دنیای سیاه و سفیدش پس از حاکمیت طالبان بیرون آمده است.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد. لبخندش
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
اینقدر ساس نشستن و جلسه و دیگرا با اکده من هیچ به درد نمیخوره، قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه.
من موسیقی و مدودیت های دیگر بر محافل عروسی تاثیر گذاشته.
سابقه موسیقی ها بود و مردم زیادتر میامد بخاطر این محفل ها که باشه موسیقی باشه و در باشه کنده گذار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگذار میشه.
اما پیش از آن کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان رسانه ها و فعالان جامعه مدنی را فعالانه سرکوب میکند. این کمیته به نقل از چند روزنامه نگار و مدیر رسانه ها که از ترس انتقام جویی احتمالی طالبان خواستند نامشان افشا نشود، در گزارش گفته است که محدودیت های جدی بر فعالیت خبرنگاران وضع شده. حکومت طالبان پیش از این اظهارات مشابه را بی اساس خوانده. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه مفصل کمیته حفاظت از ژورنالیستان به نقل از چند ژورنالیست و مدیر رسانه ها آمده است که حکومت طالبان حالا رژیم امنیتی نانوشته و اعلام ناشده را بر خبرنگاران فعال در سراسر افغانستان وضع کرده است. بر اساس گزارش ناوقت روز چهارشنبه، این منابع از ترس انتقام جویی طالبان خواستند که نامهایشان افشا نشود. در ادامه به نقل از منابع آمده است که حالا تمامی روزنامه‌نگاران افغان و خارجی مکلفند که اعتبارنامه دفتر سخنگوی طالبان را داشته باشند، دفتری که به گفته آنها از ریاست عمومی استخبارات دستور می‌گیرد. بر اساس گزارش، داشتن اعتبارنامه تضمین کننده امنیت ژورنالیستان هم نیست. در ادامه به نقل از سه گزارشگر آمده که با وصف داشتن اعتبارنامه بازداشت شده و مورد بدرفتاری فیزیکی و بازجویی قرار گرفتند. در گزارش گفته شده که کمیته از طریق واتساپ از احمدالله وسیق، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد پرسیده، اما پاسخ دریافت نکرده است. در این گزارش توییت 20 ماه جنوری ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان ضمیمه شده. این ریاست نوشته است که برخی از رسانه ها به بلندگوی شماری از شهره های مبدل شدند که به زعم این ریاست برای کسب شهروندی کشورهای غربی بر نیروهای امنیتی اتهامات بی اساس وارد می کنند. در ادامه آمده است که رسانه های کشور با در نظر داشت اصول ژورنالیسم از پخش آنچه شایعات خوانده شده جداً بپرهیزند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که برای پرسیدن نظر ریاست عمومی استخبارات و حکومت طالبان نتوانسته که شماره تماس این اداره را دریابد. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در باره این گزارش کمیته حفاظت از ژورنالیستان تبصره نکردند. اما بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، در ماه گذشته میلادی در مورد انتقادها از رفتار آنها با رسانه‌ها به رادیو آزادی چنین گفته بود:
وضعیت رسانه‌ها در 6 ماه گذشته خوب و عادی است. نشرات خود را مانند گذشته پیش می‌برند. تهدید متوجه آنها نشده. البته برای جلوگیری از تکرار برخی سکتگی‌ها و برخوردهایی که در جریان تحول اتفاق افتاده و در ایجاد فضای هماهنگی گام برداشته شده، امیدواری وجود دارد که تمامی نگرانی‌ها و چالش‌هایی که در برابر رسانه‌ها وجود دارد از بین برود. کدامانی از جانب امارت اسلامی در برابر فعالیت آنها وجود ندارد.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون مرز است. او در اواسط ماه فوریه به رادیو آزادی گفت که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان بر روزنامه‌نگاران فشار می‌آورد.
ما اس بودیم که در استخبارات افغانستان ریاست 53 مربوط به مسائل رسانه‌ها و مربوط به خبرنگاران است و در یکی از مسئولین آن، آقای جواد سارگر، خیلی راحت تهدید میکنه، خیلی راحت روزنامه‌نگاران رو تحت فشار قرار میده.
به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به گفته آقای معینی، هزاران خبرنگار افغان وظایفشان را از دست دادند و بسیاری آنها مجبور به فرار از افغانستان شدند.
رادیو آزادی
اتاق پیشوران ولایت هرات می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیشتر از 90% سالن‌های عروسی در شهر هرات ورشکست شده است. با گفته رئیس این اتاق بیشتر خانواده‌ها به علت منع پخش موسیقی در تالارها و چالش‌های اقتصادی مراسم عروسیشان را در خانه‌ها برگزار می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نور خدا بر دل می‌باره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل می کردند. عبدالکریم مسئول تالار شام هرات می گوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میومد به خاطر محفلا که میگه باشه موسیقی باشه و دیگه باشه. کنده گذار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته ها مراسم خوشی برگزار نمی شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه هایشان برگزار می کنند.
65 6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، امروزه می آیند. اما پرسنل اداری یا دفتردار نمی آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالب آمده همش صدای قرآن.
مقامات طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات می‌گوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمی‌دهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تالارهایی که کدام عروسی نمیگیرند، عروسی ولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لذا موسیقی که حرام استند، با اجازه ندادیم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و حراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
پیام ها و نظریات شما.
طالبان در خانه پالی های خانه به خانه شان میوزه که سلاح های نظامی را جمع‌آوری بکنن، همه اش تفنگ های شکاری و دستداشتی مردم جمع‌آوری کردن. مردم بسیار به حالت تنگ
اسلامی خواهش داریم یک ذره همو چیزهایی که اینا وعده دادن و ملت به بسیار نرمی و انصاف از خود نشان بدن و تا جایی که مربوط میشه همین تلاشی های خانه به خانه را که شروع کردن، ما چون از کابل هست میره به فال نیک میگیریم، باید این روند را توقف نتنی به خیر ملت هست.
همه قدر نشست هایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفتن، نتایجش چی بوده و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت میگیره، مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی هست؟
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگر ها با اکده من هیچ به درد نمی خوره. قطعی تا به اندازه، خیمتی به اندازه. تو شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین صاحب
که در افغانستان در دیات چقدر مسکنا گدایی ها گدایی را جمع میکنه، اضافه هیچ به درد نمیخوره برکده ما.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه لحظات بعد تکرار برنامه در امواج آزادی با گردانندگی ظریف نظر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن خبرهای مهم با من مقیم نائب. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر عامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محل می گویند که موتری که هدف قرار گرفته در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو آزادی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال شده بودند که سپس یکی آن جان داد. طالبان درباره رویداد تا تهیه این خبر چیزی نگفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمان گرفتن پول از عرایض وثائق و فیصله های محاکم را منع کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان در توییت نوشته که در گذشته در موارد یاد شده پول به حساب دولت تحویل داده می شود. زلزله به مقیاس 4.4 درجه ریشتر دیشب ولایت قندوز را تکان داد. اداره ملی زلزله شناسی هند گفته که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر قندوز در عمق 213 کیلومتری زمین بوده. مشاهره گل نرگس در ولایت ننگرهار دیروز برگزار شد. در این مشاهره در کنار شمار زیادی از شاعران و ادیبان معلی برخی از مقامات طالبان هم شرکت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های اوکراین اطمینان دادند که در حال حاضر دستگاه اتمی زاپوروژه مسئول است. پیش از این گزارش ها نشر شده بود که این دستگاه در نتیجه حملات نیروهای روسی آتش گرفته است. وزیر خارجه اوکراین هشدار داد که انفجار در این دستگاه اتمی میتواند به مراتب خطرناکتر از فاجعه اتمی چرنوبیل باشد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با امتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی در این باره صحبت کردند. و مقامات فنلاند و سویدن می گویند که روسیه از آن کشورها خواسته است که تضمین امنیتی بدهند. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند دیروز به خبرنگاران در هلسنکی گفت از روسیه نامه دریافت کرده که در آن گفته شده غرب در جریان گسترش امنیت خود به روسیه ضرر رسانده است. آن لندا وزیر خارجه سویدن نیز گفته که کشورش نامه مشابه دریافت کرده است.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه در ساعت 3 نشر می شود. این بار موضوع بحث ما 2 سالگی توافقنامه دوحه بود. آیا این توافقنامه جهات مثبت و منفی داشت یا نه؟ سوالی است که امروز در برنامه طرح شد. مهمانای محترم ما آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، انجینیر خلیل احمد نادم کارشناس مسائل سیاسی و همچنین محترمه فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره در قطر و رهبر حزب موج تحول است. در قدم اول در مورد این سوال آقای احمد سعیدی چنین گفت:
باور می است که قرارداد دوحه برنامه‌ای که حاشیه‌های مختلفی داشت عطف نقطه یا اصل نقطه سه اصل بود.
یک مذاکره بین خارجی ها این امریکایی ها و طالبان به خاطر خروج قوات های خارجی و همچنین تعهد طالبان به خاطر از اینکه افغانستان میدان کار و رزم تروریسم تبدیل نمیشه و از افغانستان برای هیچ کشوری تعرض یا سوق اداره تروریستی صورت نمیگیره. یک بخش دومی بود که مذاکرات بین الافغانی بود که باید بین طالبان و بین جمهوریت یا بین دولت آقای اشرف غنی مذاکراتی صورت میگرفت که او را میواندن به خاطر تفاهم بین الافغانی. و بخش سومی بود که بعد از تفاهم بین الافغانی باید حکومتی با تفاهم بین الافغانی ایجاد شد. ماده اول یا بخش اول عملی شد، یعنی امریکای و افغانستان ترک کردن و طالبان تا روز میگویند که از ساحه قلمرو ما به کشور تجاوز نمیشه یا تعرض صورت نمیگیره، گرچه دنیا تشویش داره که افغانستان آسته آسته به مرکز تروریسم تبدیل میشه که پای دنیا است. اما دو نقطه دیگرش عملی نشد، یعنی مذاکرات بین الافغانی بین طالبان و بین جمهوریت به نتیجه نرسید. حکومتی که دو توافقی باشه که در نظر امریکایی هم بود، یعنی به نام حکومت عبوری یا حکومت موقت، به هیچ صورت نگرفت. بنابراین قرار این نبود که طالبان به زور به کابل داخل شد. رفتن آقای غنی از کابل باعث زدی شد که طالبان هم به زور داخل شد و قدرت بدون قید و شرط یک طرفه بگیرد. بنابراین یک بخشش، یعنی بخشی رفتن امریکایی ها و امضا با طالبان امضا شد، دیگه موافقت نامه دیگه نقطهش عملی تا هنوز نشده.
سیدی صاحب تشکر. نادم صاحب شما کدام نقطه دیگر اگر فراموش شده باشه علاوه کنین، چیزایی که سیدی صاحب گفته حاجت به تکرار نیست.
هر سر ازی است که بعد از 18 ماه که آقای خلیلزاد از سپتامبر 2018 تا که مقرر شد نماینده وزارت خارجه در امور صلح افغانستان یا بود، اما دکتر اشرف غنی تا به یک سال حاضر به این نبود که حتی یک آیتی را تعیین بکنه. مثل ازی اگر یادتان باشه در سالهای پیش که به اصطلاح دفتر قطر برای طالبان باز کردن، او وقت هم آقای کرزی عکس العمل نشان داد، اصلا نمیخواست که چنین دفتر باشه و صلح و مسئله صلح اصلا بحث بشه. اگر در امو وقت همی کار میکردن، ما بیشتر زودتر خوبتر میتونستیم به صلح برسیم. او وقت طالبان اینقدر قدرت هم نداشتن. متاسفانه که این کار کشان تا به 18 ماه مذاکراتی که بین خلیلزاد و طالبان شده در 29 فوریه 2020 که پیشتر شما شوخی هم کردین که هر 4 سال یک دفعه 29 میشه، هم تصادف برابر شد به نمو 29 که به اصطلاح توافقنامه امضا شد که او هم خود 4 بخش پیش واقعا که بخشای را امضا کرده. ولی امریکا خواست که خود از جنجال افغانستان بکشه، برای اینکه در 20 سالی که میلیاردها دلار آورد با یک بلوک دزد روبرو شده بود امریکا و قسمان هم خو خریجی هم بود که در دزدی دست داشتن که میلیاردها دلار دیگر هم که در افغانستان می آورد این دزدا زمینه رشد افغانستان مساعد نمی کردن. شما ببینید که در 15 کیلومتری کابل شما برین، نه برق است نه آبرسانی است، هیچ چیز نیست.
سیدی صاحب محترم، آقای نادم، بعضی مسائل شما ترک کردین، موضوعات ترک کردین. در این ساحه طرف طالبا چی فکر میکنه؟ یک صدا از اونام داریم، از آقای مجاهد. اونا 4 دقیقه صدا مانده بود، منتها من یک دقیقه اقرارش جدا کردم اون جایی که اونا میگن، منتها دیگراش زیادتر سر تبلیغات واری بود. آقای مجاهد ببخشید دیگه تبلیغات تا نکشیدم دیگه، باز دیگر دفعه یک ذره کمتر تبلیغات کنین، باز مشکل ما هم کمتر میشه. خیر، حالا از شوخی که تشیم بشنیم قادر جلالوف.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیمان دوحه در جای خود اثری بسا مهمه در ختم اشغال و به پایان رساندن جنگ افغانستان داشت. یک مقدمه واقعی بود برای اختتام جنگ. امارات اسلامی افغانستان از اول هم باور به گفتگو داشت، بعد هم یک فرصت خوب مهیا شد که در دوحه مذاکرات آغاز شد بین امارات اسلامی افغانستان و آمریکا. اگرچه جریان مذاکرات پر از خم و پیچ بود و طبعا از خود مشکلات را داشت، ولی باز هم فقانه به پایان رسید که در نتیجه آن دو موضوع بسیار مهم بین امارات اسلامی افغانستان و آمریکا حل شد که اخراج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و ختم اشغال و همچنان اطمینان بخشیدن به آمریکا و متحدین آنها که خاک افغانستان علیه آنها مورد استفاده قرار نمیگیرد. این بسیار موضوعات مهم بود که در پیمان دوحه تسجیل شد و عملی گردید بعدن و ما قابل شاهد ازی هستیم که افغانستان جنگ نیست و آمریکا هم از جنگ طولانی تاریخ خود بیرون شد و گام خوبی بود برای کسایی که به جنگ باور ندارن، به تخریب باور ندارن و میخوان از راه گفتمان مسائل را حل کنن.
موقف یا تحلیل طرف طالبان هم در قبال این کانفرانس یا همین توافقنامه طالبان اینا را انعکاس دادیم. نادم سه محترم، تعداد از شنوندهای محترم ما را شنیدین.
به نظر برادر احترام قائل هستم، به نظر هر انسان هر کس نظرش هست، ولی گپید که تحلیلگر باید واقعیت رو بگه، تحلیلگر باید طرف واقع نشه، باید منافع ملی افغانستان در نظر بگیره. ما هم بوده ولی مثلا امی قرارداد دوه که امضا شد خوبیاش هم داره. اول از اینکه در افغانستان جزایر قدرت ختم شد، افغانستان بحیث یک کشور فاسد در ردیف اول دوم در دنیا قرار گرفته بود. یه از اثر انمی فساد و گپا بود که در سطوی پایین از پلیس تا سارنوالی تا محکمه که جایی که اونجا باید عدالت تمیشه فساد و رشوت بود. این ما به فال نیک بگیریم که کار صورت گرفته، ولی امنیت میگیم که امنیت منش بهش یک مثلث سه ضلع داره. یک ضلع امنیت فیزیکی است، یکش امنیت روانی است و سیومش امنیت اقتصادی است. از این سه ضلع اگر یکش هم کمبود باشه تا امنیت تامین نمیشه. از واسه طالبا باید که در قسمت امنیت روانی مردم باید به مردم اطمینان بدن، قدمای رو بردارن، گامای رو بردارن که به نفع ملت باشد، مشروعیت در داخل افغانستان کسب بکنه که مشروعیت جهانی رو بگیره که به رسمیت شناخته شه که بتونه زمینه برای کمک کشورهای مختلف در افغانستان دگه شه. دگه فراخوان ملی برای متخصصین بیرون داخل افغانستان بده. افغان با مولوی و ملا خو نمیشه جور. شما اگر یک کسی ولو که به اصطلاح غیر متخصص در یک وزارت بشانین، او هیچ وقت ابتکار کرده نمیتونه چون رشتهش نیست، روزمره یاد میگیره. اما کسی که مطابق رشته در یک جایی که مقرر میشه طبیعی که ابتکار وجود میاره.
ارمان بدلتان نمانه، جنبندی کنین آخرین پیشنهاد تان صاحب نادم صاحب محترم.
فقط آخرین پیشنهاد ما ایست که طالبا باید که امو به اصطلاح خواسته های جامعه جهانی را که او خواسته های مشروعی که خواسته های ملت افغانستان است او را به اصطلاح عملی بسازن. او ایست که حقوق زن است، کار برای زن است، کابینه شهر چی زودتر تشکیل شه، اینی کسایی که در لیست سیاه ملل متحد است و جلو به رسمیت شناختن افغانستان گرفته اینا را قطر الرجال نیست، یا را برن در درجه‌های دیگه مقرر کنن، بدن برای کسای دیگه از افغانها امید کابینه خود زنها را بیارن که دنیا یک چهره واقعی از افغانستان ببینه و افغانستان به رسمیت بشناسد، افغانستان هم بایست یک نماینده در سازمان ملل داشته باشه، سفیرا داشته باشه که مشکلات عدیدی که در پیش روی افغان ها هست اونا حل شه و بالاخره افغانستان از این حالت بیرون شه. دیگه که افغانستان بدون سرمایه گذاری بزرگ خارجی امکان نداره که معادن خود به اصطلاح استخراج کنه، نمیتونه که تامین انرژی بکنه، چون انرژی ضرورت است برای رفع مشکلات هم اقتصادی هم صنعت هم استخراج معادن. از او اصلا ضرورت به همکاری جامعه جهانی داره. بنابراین تمام این مشکلات رو باید رفع بسازه. طالبان هر چی که زودتر میشه به تاخیر نندازه، چون دنیا وقت طلا است و هر روزی که تیر میشه افغانستان به بدبختی های زیادتر مبتلا میشه.
خب بسیار جد تشکر محترم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که کارشناس مسائل سیاسی هستین. خب آقای احمد سعیدی، شما شنوندارم شنیدین، آقای نادم هم شنیدین، از شما بسیار کوتاه تبصره بگیریم.
ما آقای نادر از شما یک خواهش دارم، از شما یک خواهش دارم که شما منیس جورنالیستی که سالها صدای شما به مردم شنیده و رادیو آزادی هم حال اضافه تر از 20 سال چند ماه از عمرش گذشت، یک چیز را بیان تصحیح کنیم. مثلا من پیشتر شنیدم که جناب آقای مجاهد سخنگوی طالبان گفت که ما از افغانستان از اشغال خلاص، درست؟ و از روزی که طالبان آمدن تا حال اشغال میگن. قراری که من معلومات دارم، من عاجز، امریکایی ها و قوت های ناتو به خاطری که اسامه بن لادن طالبان ندارن مطابق به فیصله شورای امنیت ملل متحد به افغانستان آمدن.
حالا من از ژورنالیست‌های دنیا از سیاسیون تقاضا دارم که اگر کشور یا قوای مطابق فیصله ملل متحد، یعنی مطابق فیصله ملل متحد به یک کشور میآید، این هم اشغال است. اگر اشغال است، اگر این اشغال است، پس حضور ملل متحد یا شورای ملل متحد چی معنا داره؟ هیچ. دوم، روز گذشته هم طالبان تقاضا کرده و هم نمایندگی اونما در افغانستان تقاضا کرده که یک دوره دیگه هم دفتر اونما در افغانستان تمدید شه. آیا این هم اشغال است یا نه؟ یک سوال.
امی موضوع را یک روز سرشزمی گه بزنیم، اشغال بود یا نبود؟ برای ازی که به اساس فیصله شورای ملل متحد میگن چین شورای امنیت ملل متحد دیگه پا مچم سی و چند مملکت به یک اساس فیصله آمده بودن خونه.
من گفت خوده میگم شما وزیر از دلی کنیم، هر کشوری، هر قوتی، هر نیرویی که به کشوری مطابق فیصله شورای امنیت ملل متحد میره اشغال نیست، گفت بیمنا هست. اشغال نیست. یک. دوم، ما خدمت شما عرض میکنم که چرا مذاکرات نتیجه نداد در دوحه. آقای اشرف غنی و تیمش در تلاش بودند که باید ترامپ دورهش، دونالد ترامپ دورهش ختم شه، دوره بایدن شروع شه. بایدن شاید به ما گلگلاب خواهد داد، اما متاسفانه از دم نوه، از دم چکک به دم نوه شستن. یعنی فکر میکردم که با طلبی تیم مذاکرات بایدن که آمد، بایدن که آمد به نفع ما میشه، ولی برانایی که به نفعشان نشد به نقصشان شد. یک. دوم، چرا آقای خلیلزاد، جناب آقای خلیلزاد و طالبان تلاش داشتن که پیش از آمدن بایدن ما به نتیجه برسیدیم؟ اول آقای خلیلزاد از تیم آقای جمهوری خواه بود، از آقای ترامپ بود. به یه قیلی بود که اگر می مذاکرات رو زودی فیصله کنم شاید امتیاز نصیب میشه. و از طرف دیگه طالبان میگفتن که فیصله های ترامپ به نفع ماست، نجور بایدن. با خاطر به این مذاکرات بسیار عجله شد و دولت افغانستان اون چی که میخواست همه را از دست داد. حالا برمیگردیم به اینکه یک تعداد برادرها نظریات خود گفتن که می حکومت تایید کنیم. ببینین همه حکومت ها، ما هیچ مخالفتی نداریم. ما میگیم افغانستان خانه مشترک تن همه افغان هاست. بدون اشتراک همه افغان ها کسی نمیتونه این کشور بسن. اما یک چیزی میگم، ما مردم افغانستان، اکثریت ما به شمول ما آقا بلی هستیم. نه سدوزه هستیم، نه ممزه هستیم، نه چکزه هستیم، براورزه هستیم. ما خوب بیادم میایه که زمان نجیب چقدر شعار میدادن. مجلدی که مجاهدین آمد صبح همه کلاه پکول پوشید، مجلدی که طالب آمد همه لنگوته پوشید. همین برادرهایی که بیشتر گپ میزدن. اما طالب ها و این روزها یکدر هوشیارتر شدن. آقای اشرف غنی یک تلاس 300 نفر فیسبوک چلوون که داشت، حالا طالب ها هوشیار شدن، فیسبوک چلوون پیدا کردن. این همین نفرهایی که بیشتر علیه مارشال دوستون یا علیه سادات و منور یا علیه کسی گپ میزنن، یاد شما باشه که اگر اومونا خدا اینا خواسته یک روزی به قدرت برسن، نمی برادر و از جمله چکچکی ها از دلو هستن.
خب محترم فوزی کوفی، شما عضو هیئت بودین این کانفرانس جوهر، بهتر از شما شاید کس تعقیب نکرده باشه. حالا از شما بشنویم.
اول مو مشکلات را که توافق نامه داشت اگر بررسی کنیم، عمده ترین مشکل می بود که این بین دو طرف منازعه بود که یکی امریکا و دیگر طالب، در حالی که فقط دو طرف منازعه در افغانستان وجود نداشت، طرف های زیاد منازعه بود، از جمله نظام جمهوری اسلامی افغانستان. زمانی که امریکا با طالبان مستقیم گفتگو و مذاکره را آغاز کردن روی امضای توافقنامه تقریبا 10 سال قبل، زمانی بود که طالبان اجازه فعالیت سیاسی را در قطر گرفتن و از اون زمان آیسته آیسته ضعف نیروهای امنیتی ما و تقریبا میشه گفت شکست و ریخت در صفحه سیاسی، تماس ها با طالبان و ای که طالب از لحاظ سیاسی انگیزه و مورال بلند پیدا کنه آغاز شد. و بالاخره وقتی که امریکایی‌ها با اینا مذاکره را شروع کردن، طبیعتاً که اینا خود به جای یا به عوض و بدیل نظام افغانستان فکر میکردن. و مخصوصاً وقتی در توافقنامه در مفاد شما میرین، در کنار از اینکه از مسائل مثل حقوق بشر و مسائل انسانی کمتر تذکر رفته، طالبان در اون زمان به حیث امارت اسلامی تذکر رفته بودن. البته امریکا گفته که امارت اسلامی که طالبان به رسمیت نمیشناسن، ولی ذکر کلمه امارت اسلامی در حقیقت بدیل بود برای نظام. بنان من فکر میکنم شروع از این مذاکرات بدون شمولیت دولت افغانستان و ساختارهای افغانستان و جامعه افغانستان خود زمینه ساز فروپاشی و از همپاشی و ضعف مورال و ضعف مخصوصا مورال نیروهای امنیتی ما بود.
طرف دو طرف گفتین شما، نه یکی آمریکا و یکی هم طرف طالبان، در حقیقت امیال خیعی توافقنامه باید جدی تعقیب شوه که تمام چیزایی که در اوج گفته شده طالبان عملی کنه، برای اینکه طرف سوم در وقت هم نبود عالم نیست. چی میگین در این مورد؟
هرچند در اون زمان طرف سوم نبود، اما شما در جریان هستین که یک طرف که دولت افغانستان بود که نادیده گرفته شد، در حالی که امضا کننده و به اصطلاح از لحاظ حقوقی مکلفیت نداشت و امضا کننده نبود، اما دولت افغانستان در اون زمان با فشارهای زیاد 5000 زندانی طالب را رها کرد و به اساس همین توافقنامه رها کرد. یعنی مبنای رهایی زندانی ها همین توافقنامه بود که آمریکایی‌ها به طالبان تعهد داده بودند، بدون از اینکه دولت افغانستان طرف باشه. البته فراموش نکنیم که در اون زمان هم دولت افغانستان، کسانی که در رأس بودن حکومت و مخصوصا سیاسیون و کسانی که در رأس بودن، اونا هم به خاطر زد و بندها که در اون منفعت شخصی و سلیقوی خودشان دخیل بود، بسیار نادیده گرفتن امیروند صلح و از اول از آدرس نظام افغانستان قویا موضعی نداشتن و قویا وارد نشدن. امروز شما سعی کنین وقتی در اوکراین تجاوز صورت میگیره، جنگ صورت میگیره، تمام مردم به شمول رئیس جمهورش امو یک واکنش، یک به اصطلاح عمل را اختیار میکنن، یک نوع برداشت و برخورد می داشته باشن. اما در افغانستان چون انتخابات ریاست جمهوری در سال 2018 بود که نتایج در سال 2019 اعلان شد، در سال 2019 بود که نتایج در سال 2020 اعلان شد، بسیاری از تنازع و به اصطلاح از خودگذری توسط کسانی که در رأس حکومت بودن در اون زمان به خاطر منفعت های شخصیشان بود. مثلا امو زمان نماینده آمریکا در تحلیف رئیس جمهور اشتراک کرد و به خاطر رئیس جمهور تقریبا چند روز از امضای توافقنامه خاموش بود برای امضای توافقنامه، یا هم توافق کرد برای رهایی زندانیان. من فکر میکنم بیشتر مردم افغانستان قربانی سیاست‌های شخصی و زدوبندها و منفعت‌های شخصی صورت گرفت.
با اجازهتان محترمه فوزیه کوفی، یک کمه که شما را مازار بدیم زیب که یکی از رهبرای افغانستان هستین، حسب دارین از او خاطر. آقای سعیدی، امی هیئت هم زیاد مورد انتقاد بود، یعنی هیئت که در اونجا انتخاب شدن، اینا اونجا رفتن قرار میگن، بسیاری از اینا فعالیت نکردن. فوزیه جان و کوفی رو خود چیز گفتن نمیتونیم، همیشه فعال بودن، منتها در مجموع از هیئت هم نارضایتی زیاد بود، تو عجیب غریب نفرات در اونجا بودن. چی میگن در این مورد آقای سعیدی؟
با همه احترامی که به خانم کوفی دارم که یک خانمای مبارز واقعیت بین و با ارزش و دوستدار این وطن است، اما هیئتی که 21 نفری که در دوه رفته بود، اول همه سرشان به تنشان نمیردید. شاید خانم کوفی و تعداد دیگری که سرشان به تنشان میردید، یک تعداد از آدرس قوم، زبان، از شخصیت ها، از نفر ها رفته بودند که دست چپ راست خوبه نمیستند، به خاطر که بچه فلانی است، ناسه فلانی است، ناسه خاله فلانی است. یک دوم حیاتی دوه که ما از اونا گلی داریم به شمولی خانم کوفی که از تی چندین ماهی که اینا بودن تا آخر حقیقت نگفتن. یکان روز آقای مجلو چیزی میگفت، یعنی حقیقت رو مردم نگفتن که پشت که پرده چی گپ است. ما هر روز میگفتن ما سبا مذاکره کنیم دیگه.
سعیدی صاحب، دو مثال کافی است دیگه. باز از محترمه فوزیه کوفی جواب می. خب محترمه فوزیه جان کوفی، شنیدین سوالا را، انتقاداتم دو انتقاد که کردن دیگه، سیوم چهارم گفتی ماجد نیست، در مورد هیئت و این کسایی که در هیئت بودن، سر از اون بعض انتقادات هست، چون شما هم دمی کشتی بودین، سر شما مجبور دیگه انتقاد می آید. بفرمایید محترمه فوزیه کوفی.
تشکر. من هم حرمت متقابل به سعیدی صاحب تقدیم میکنم. البته یک بحث که سعیدی صاحب مطرح کردن در مورد کسانی که در وعیت بودن، آیا دارای عین سطح معلومات بودن، عین وزن اجتماعی بودن، من امرشان موافق هستم و او خود صلاحیت من نبود. متاسفانه در افغانستان سالها همطور بوده، به شمول حال که افراد به اساس رابطه ها و سلیقه‌های شخصی انتخاب میشن تا به اساس توانمندی، تخصص، شایستگی. در گذشته این مشکل بوده، حال بیشتر شده، حال خاصا معیار وجود نداره. اما در مورد از اینکه مسائل و مردم افغانستان واضح گفته نمیشد، من موافق هستم در این قسمت و دلیلش این است که خب یک بحث عمی بود، پیهم از طرف کشورهای کمکار پروسه صلح بودن و از طرف خود هیئت تاکید به این بود که بسیاری از مسائل در پروسه صلح باید مخفی باشه. مردم افغانستان اگر از جریان بحث ها، مخصوصا طرف طالبان هم همیشه امیر متهم می ساخت ما را که شما از جریان بحث ها بدون از اینکه به نتیجه برسید مردم در جریان قرار میتین و جریان بحث ها در حقیقت نتیجه و جنبندی نیست. من شخصا خودم از روزی که رفتم به قطر قطر و اولین جلسات را که با طالبان داشتیم، ما تفاوت را با زمانی که در مسکو به شکل دیالوگ با طالبان می دیدیم یا در قطر به شکل دیالوگ می دیدیم، تفاوت را بعد از امضای توافقنامه دیدم. تفاوتی بود که طالبان حس موفقیت داشتن، اونا خود را بدیل نظام فکر میکردن، حتی در بحث ها بسیاری موارد میگفتن که تمام کسانی که در نظام 20 سال اخیر کار کردن اینا در به اصطلاح پرداخت امریکا بودن، اینا هم جزء از امریکا هستن، این نظام جزء از نظام امریکا است و هر زمانی که این نظام از بین بره ما به حیث یک طرف مشروع که هنوز ما مشروع هستیم ما عرض اندام میکنیم. اینا صحبت هایی بود که اینا به اون صحبت های خود عمل کردن و ابو رقم هم شد. این که امریکا هم فریب خورد و سیاسیون افغانستان، ما به این نتیجه رسیده بودم و بار بارم که به افغانستان رفتم، در جلسات که شورای عالی مصالحه بود، در جلسات که در ارگ بود، در جلسات داخلی که بر مشوره می گذاشتیم مسائل را با سیاسیون و رهبرای افغانستان، ایره گفته بودم که طالبا به نیت خوب، به نیت به اصطلاح حسن نیت به مذاکره نیستن، وقت ضایع کردن است. اما تاکیدی که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشت به این بود که اگر شما میز مذاکره را ترک کنین، در آخر روز انگشت انتقاد ملامتی به طرف جمهوری اسلامی افغانستان میاد که اینا مخالف صلح هستن. ولی واقعیت امر این است که بعد از امضای توافقنامه طالبا هم از لحاظ نظامی خود را برنده فکر میکردن و هم از لحاظ سیاسی. اونا به این فکر بودن که حتی اگر میز مذاکره موفق هم شوند باز هم دست بالا از اونا خواهد بود، حتی اگر یک توافق سیاسی هم باشه شاید گپ اول اونا بزنن، اگر طریق نظامی ببرن خب معلوم دار تمام چیز اونا کنترل میکنن، کاری که امروز صورت گرفت. انال میره بونی آقای نظر شما بفرمایید.
خب محترمه فوزیه کوفی، اول خیر باید اعتراف کنیم شما همکاری میکردین امرای میدیا هم مخصوصا امرای رادیو آزادی، از او خاطر تشکر. منتها من یک سوال که سخت نکنم، باز مدیرای ما میگن که تو لیاز بعضی یارا میکنی، از او خاطر سوال سخت خود بگویم که همین شما خودتون چرا سیب استعفا ندادین؟
والا راستش نظر سیب، من امی یک سالی که در حیات مذاکره کننده بودم، یک سال سختی از و پر به اصطلاح ممرو با فشار بود بر من. از یک طرف وقت شما روزمره می دیدین سطح تلفات پیشروی طالبان، از یک طرف دیگه وقت میز مذاکره می دیدین ما در یک سفر بودیم، اونا در خانه های خود بودن، با مذاکره در ساختار مذاکره مشکلات وجود داشت، نمایندگی درست صورت نمی گرفت. یعنی من از جمله کسانی بودم که شاید همکارای من وقتی مصاحبه را مشنون توافق کنن که هر لحظه من در یک به اصطلاح تنش و مخالفت داخلی بودم بر آنچه که میگذشت. ولی باز یک بار دیگه تاکید میکنم که میگفتن هر کسی که اگر این مسائل را بیرون مطرح میکنه و یا هم به مخالفت میره، به معنای عزیز که اونا همین پروسه صلح خراب میکنن و هیچ کس نمیخواست مسئولیت شکست پروسه صلح را به عهده بگیره. مسئله ایست که ما در یک عمل انجام شده قرار گرفته بودیم، یعنی از زمانی که مذاکره با طالبان آمریکایی آغاز کردن بر دولت افغانستان بود که امو زمان نقطه نظرات خود را قاطع و درست مطرح میکرد و پای نقطه نظرات خود می نشست و استاد می شد و بسیج میکرد مردم، در حالی که چنین نشد. اینا یک بازی میکردن و به شکل انحنایی بازی میکردن، مثلا گاهی یک مسئله را جدی میگیرن. یاد شما است که حکومت قبلی گفتن که ما با قیمت خون خود ای به ما خط سرخ از زندانیا رها نمیکنیم، اما وقتی نماینده امریکا در انتخابات اشتراک کرد و نام مشروعیت خود از اونا گرفتن، زندانیا رها شد. ما فکر میکنم دچار یک نوع اختلاف داخلی در داخل افغانستان و مخالفت‌های سیاسی در داخل افغانستان باعث قوت بیشتر طالبان شد و آمریکایی‌ها هم که می‌خواستن از افغانستان بیرون شون از اینمی قوت استفاده کردن و به اصطلاح از امی ضعف داخلی ما استفاده کردن و اونا زمینه به این مسائل شد که توافق امضا شد. البته کسانی هم که در راس امضای توافق بودن از آدرس آمریکا، اونا هم متأسفانه تا حد زیاد سلیقه‌های شخصی خود را داخل ساختن. حال و چیزی که مهم بود، 3 ماه وقت حیات مذاکره کننده ضایع شد به اینکه طالبان فقط خواستن در اصول مذاکرات ما یا در اصول نامه مذاکرات ما توافقنامه دوحه تذکر پیدا کنه. ما 3 ماه در این قسمت گفتگو کردیم تا بر علاوه توافقنامه دوحه که در اونجا امارت اسلامی فقط تذکر رفته بود، اعلامیه سازمان ملل متحد که در اونجا از جمهوری اسلامی افغانستان یاد شده بود، ما او را بگنجانیم. یعنی ما در برابر اعمال قرار باید جلوی ازی گرفته میشد.
بله تشکر محترم فوزیه کوفی. آقای سعیدی اگر نیم دقیقه برتون وقت بدیم که یک جنبندی کنین چطور خواهد شد؟ یک جنبندی کوتاه میتونین یا نمیتونین؟
من فکر میکنم که گذشته حال گذشته، طوری که مذاکرات اول بین امریکایی ها و بین طالبان بود، حال هم معضله بین امریکایی ها و طالبان در حال حاضر. هیچ وقت من نشنیدم که به این وقتا بعد از گذشت 6 ماه طالبان بگن مردم افغانستان ما رو به رسمیت بشناسید، میگن امریکا ما رو به رسمیت بشناس پولای ما رو بده. امریکا چی میگه؟ میگه نه، شما حکومت یعنی شمول بسازیم شما رو رسمیت میشناسیم. باز این معضله بین طالب و امریکا ادامه داره. اگر این معضله حل شه، معضله افغانستان حل میشه. مردم افغانستان در حال حاضر نه نقشی دارن، نه کسی به اونا اعتنایی داره و نه مردم افغانستان توانی تصمیم گیری و سرنوشت سازی را دارن.
بسیار زیاد تشکر محترمه فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره در قطر، رهبر حزب موج تحول افغانستان آقای سعیدی. بسیار زیاد تشکر. آقای نادم هم حاجت به معرفی نیست، کلشان حاجت به معرفی نیست. بسیار وقت کم شد، خدا حافظ و ناظرتان.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.